بسم الله الرحمن الرحيم. اشکال شده بود که جامع اجزای بدن نفس مولود یا چیزی دیگر، و سوال بعدی شده بود جامع حافظ این دو، جامع حافظ این بدن و اجزای بدن یکی هم یا دو. فخر رازی گفته بود که جامع و حافظ نفس عبدینن، بعد این کار واگذار میشه به نفس والده و بعد هم واگذار میشه به نفس مولود. خواجه اشکال کردم که این تفریض در امور طبیعی است، در فوائل طبیعی است، و تفریض در فوائل طبیعی جایز است. سوال شد که، یعنی اشکال شد بر خواجه، که ما دائما میبینیم که فوائل طبیعی کارشون رو به فوائل بعد از خودشون واگذار میکنن، اینو چی میشه جواب داد؟ مثلا سلولی میمیره، سلول دیگری حادث میشه، بعد این سلول دیگری که حادث شده کار اون سلول قبلی رو ادامه میده، چنه اون سلول قبلی تفیید کرده کارشو به این سلول بعدی و خودش رو از اون کار خلق کرده. جواب ارز کردن که این تفیید نیست. تفیید اینه که اون موجود در حالی که زنده است کارشو رها کنه و کار رو به یه موجود دیگری واگذار کنه و خودش دیگه انجام نده. این مثال سلولی که زده شد در واقع تمام شدن وظیفه یک سلوله. یک سلول وظیفه‌شو تماما انجام داده، دیگه کاری براش باقی نمونده که به دیگری واگذار کنه، و بعدم مرده، و بعدم مرده سلول جدیدی که موجود شده کار خودش رو شروع کرده، نه کارو از اون گرفته داره شروع میکنه. وظیفه‌ای که به خودش از اول محول شده داره انجام میده. بعد اعتراض کردن که چه این میداره در باری نفس هم همینو بگیم. بگیم نفس سبب کار رو رها کردن، نفس مولود هم کار خودش رو شروع میکنه، نه کار رو از نفس عبدین بگیره شروع کنه. جواب دادم که اینم باز شدنی نیست، چون نفس عبدین زنده است. نفس عبدین زنده است، کار رو رها نمی کنه. اگر کار اوست، یعنی کار لایق بوده بهش واگذار کردن، تا آخر باید انجام بده، معنی نداره یه مدتی انجام بده بعد رها کنه. حالا چه واگذار کنه به او که اون دیگری انجام بده، چه واگذار نکنه دیگری وظیفه خودش انجام بده، این نمیتونه رها کنه، که کارش واگذار شده فاعل طبیعی هم هست. فاعل طبیعی کاری که بهش واگذار میشه نمیتونه رها کنه. فاعل ارادیه به اراده متجدد چرا؟ میگه من تا حالا میخواستم انجام بدم، الان نمیخوام انجام بدم. میخوام و نمیخوام در اراده متجدد جا داره. فاعل موردی به اراده ذاتی هم نمیتونه، چون اگه اراده ذاتی داره اراده ازش جدا نمیشه، اون مراد هم ازش جدا نمیشه. اگه تو اراده کردی این رو تا آخر هم همینه، نمیشه ازش کرد. فقط فاعل به اراده متجدد میتونه کارش رو عوض کنه، میگه تو حالا انجام میدادم ولی انجام نمیدم، بذار کسی انجام بده. اما در نفس اینطور نیست. عرض کردم فاعل طبیعی نفس در اون مرحله، فاعل طبیعی اگه بخواد کارش رو رها کنه ولی واگذار کردنه، میگه من انجام نمیدم بذار کسی انجام بده، میشه واگذار کردن، و واگذار کردن جایز نیست. همون تکرار کرد. خب خواجه اشکال حالا عرض میکنم اینا یک چشی افته میشه پیش مطالعه نفرمودی یا چرا؟ زمنان سوال شد عجل یعنی چی؟ عرض کردم یعنی مهلتی که، مثلا عجل در اصطلاح یعنی مهلتی است که به یه موجود داده میشه که در اون مهلت باقی باشه. حلول کرد عجل یعنی این مدت و این مهلت تموم شد، مهلت که تموم میشه انسان میمیره یا هر موجودی میمیره. خب حالا بیان سراغ بحثی که داشتیم. این دو تا سوال بود که عرض کردم شده بود که خواستم جواب بدم. اما حرف ملا صدا که بر خواجه اشکال میکنه اینه، میگه شما فرمودید که از وقتی که این دو تا نطفه در رحم قرار میگیرن قوهی به این مجموعه افاضه میشه، بعد از اینکه این مجموعه کامل شدن این قوه کاملتر میشه، یعنی به صورت نفس نباتی میشه. بعد دو مرتبه اگر این نطفه کاملتر شد مستعد میشه که نفس حیوانی بشه، تازه بشه، و بعد از کمال آخر مستعد نفس انسانی میشه. خب پس اینطور شد که این مجموعه و این نطفه از اولی که شروع کرد به سه تا وقتی که بدن کامل انسانی شد، چهار تا صورت روش آمد. یکی صورت معدنی بود، یکی نفس نباتی بود، یکی نفس حیوانی بود، یکی نفس انسانی. حالا از خواجه سوال میکنید، این چهار تا یک چیزند، یعنی چهار تا ابزارند برای یک چیز، یا چهار امر و چهار قوه مستقلند؟ هر کدوم از دوتا رو شما جواب بدید براتون اشکال میکنید. اگر بگید که این چهار تا ابزارند برای یک امر واحد، میگیم که در ابتدایی که این دو نطفه کنار هم جمع شدن و این قوه افاضه شد، یعنی در واقع اون امر واحد افاضه شد که دارای چهار قوه بود، یکی قوه معدنی، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی. خب الانی که این نطفه تازه با هم اختلاط پیدا کرده، این قوه بهش افاضه شده، این قوه که همون امر واحده که چهار تا کار ازش برمیاد، الان چه کار داره میکنه؟ فقط یک کار انجام میده، الان یک کار انجام میده و اون حفظ المرکب عن التفرق. بعدها که این نطفه به کمال رسید، سه تا کار دیگه اضافه میشه که تغذیه و تمرین و تولید باشه. بعد اگر کامل تر شد، دو تا کار دیگه که حس و حرکت اضافه میشه، و در آخرم نطق که تعقل اضافه میشه. در اون اولی که این امر واحد آمده، یک کارشو داره انجام میده، سه کار دیگهش تعطیله. بعد قبلا گفتم تعطیل در نظام آفرینش نیست. اگر این موجود الان بهش احتیاج نیست، چرا الان افاضه میشه؟ وقتی میخواد کار کنه همون وقت افاضه میشه. شما میگید الان یه موجود واحدی که دارای چهار ابزاره افاضه میشه، یک ابزارشو به کار میگیره، سه ابزارشو تعطیل میکنه تا وقتش بشه. وقتش شد، یکی ابزارها رو شروع میکنه استفاده کردن. ولی الان که تعطیل شده، مشکلی که داری حل میکنی. پس اگر بگید یک قوه، یک امره که دارای چهار ابزاره، اشکالی که ما میکنیم اینه که حرف شما مستلزم تعطیله. یعنی مستلزم اینه که این قوه واحده که دارای چهار ابزاره، در اون ابتدای افاضه شدنش ابزار اولشو به کار بگیره، سه ابزار دیگر رو بذاره برای زمانی که لازم شد. این دیگه همینه دیگه. اگه نفس واحد بسیط داره افاضه میشه، ابزار همه با هم دیگه. نمیشه الان یه ابزار رو بشورن ابزار بعدی رو بعدن بدن. بسیطه. این در عمل خود خواجه قبول داره. امر واحد بسیط دارای چهار ابزاره. این چهار تا ابزار تدریجا جلوش نمیدن. همین الان هر چی داشته بهش دادن. او یکی رو به کار گرفته، سه تا رو تعطیل کرده. اشکال هست. چرا؟ ما اینو مشکل میدونیم. در نظام آفرینش تعطیل رو قبول نداریم. انسان مختاره، قوهش رو هر وقت بخواد میتونه به کار بندازه. نه، ببینید، تعطیل بودن وقتی که شما یه قوه رو تعطیل میکنید، یعنی کاری رو انجام نمیدید. کار انجام نمیدید با اختیار خودتون انجام نمیدید. انسان مختاره. ما فاعلی رو داریم میگیم که بدون اختیار این سه کار رو میتونه انجام، چهار تا کار رو انجام میده. اصلا شأنش اینه. شما میتونید کاری رو انجام بدید، کار دیگر رو به جاش بذارید. مثلا فرض کنید شما قوه محرکه دارید. قوه محرکتون رو به کار نمیندازید. یه مدتی این قوه رو برای آرامش به حرکت نمیندازید. اراده میکنید که این رو به استراحت وادارید. این دوباره یه نوع کاری است که برای او دارید انجام میدید، استراحت کردن. یا بالاخره یه هر منظوری دارید. یه جوری دارید ازش کار میکشید، منتها شاید کارش انفعالی باشه، کارش فعلی نباشه. تعطیل رو قبول نداریم. البته این یه امر مسلمی است در بین فلاسفه، معروف شده که لا معطل فی الوجود، لا معطل فی الوجود، و همشون این مطلب رو قبول دارن. خب بله، اگه مانع باشه مانع چیه؟ این که مانع نیست، عدم اختزا مانع نیست. همین مشکل همینه که پس این نفس چی آفریده شده؟ اگر هنوز قابل نیست چرا بهش دادید؟ اگر الان قابل این همه کارا نیست چرا بهش دادید؟ اونی که قابل دارش بهش بدید، فقط صورت معدنی رو بهش بدید. الان اگر قابل همه نیست، چرا صورت مدنی رو که قابله بهش نمیدید اون سفر دیگه رو اضافه میکنید؟ خب سفر اون سفر دیگه وقت شد بهش بدید. توجه میکنید حرف اینه؟ چرا از اول اینکه محتاج این ستا نیست، مادم که قابل پذیرش این سه تأثیر نیست، چرا از اول یه نفس دارای چهار ابزار درست میکنید؟ از اول یه نفس یه ابزاری بدید، بعد ابزار بعدی تشمیل کنید که ترتیب نداشت همه یه وقت مشکل پیش میاد. مشکل پیش میاد، لامعطل فی الوجود اجازه نمیده. البته عرض کردم لامعطل فی الوجود رو همه حکما قبول دارن، ولی فخر رازی جالبه میگه که نه تنها حکما بر این قاعده دلیل ندارن، حتی شبهه‌ای هم ندارن، نه حجتی ندارن، شبهه هم ندارن. یعنی کاملا این دلیل باطل میدونه، کاملا این قاعده رو باطل میدونه. آخه یه وقتی یه چیزی به عنوان دلیل و حجت بر یه قاعده اقامه میکنیم، یه وقتی نه حجتی اقامه نمیکنیم، یه مطلبی رو که گویا این چنینه به صورت شبهه، شاید این چنین باشد، میگه حتی شاید هم نداره تا چه برسه دلیل داشته باشه. این یه ادعای بی خودیه، این حرف فخر رازیه. ولی خب بقیه قبول دارن، لا معطل فی الوجود قبول دارن. اگه حرف تعطیل هست، ولی خب محکوم کردن، یعنی گفتن نباید باشه، نظام آفرینش نیست. خب غیر معطله میشه، ولی باید باشه یا نباید باشه اینو گفتن. اونه پس مخالف. اگر اونی که شما میفرمایید باشه، من نمیدونم حالا چطوره، اگر باشه مخالف این قاعده است. حضرت میفرماید غیر معطله هست، در همین که نمیگن چیز معطل نیست. اما اگر فرض دوم رو اداره کرده باشید، بگید این چهارتا یکی نیستن، ابزار یک چیز نیستن، چهار شای مستقلن، نفس صورت مدنی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، اینا چهار چیزن، چهار چیزن که به تدریج داده میشن. اولا صورت مدنی رو میدیم اون وقتی که به صورت مدنی احتیاج هست، این صورت مدنی کار خودش انجام میده. وقتی ماده مستعد شد، احتیاج به سه تا کار دیگه پیدا شد، نفس نباتی رو میدیم. وقتی داره احتیاج به امر جدیدی پیدا شد، نفس حیوانی رو میدیم. تیکه تیکه افاضه میکنیم و هر موجودی با کاری که وظیفش شروع میشه. دیگه در این صورت تعطیلی به وجود نمیاد، ولی مشکل تفویض لازم میاد. اشکالی که بر خواجه وارد میشه اینه که بازم تفویض لازم میاد. یعنی اول که شما صورت اول که صورت مدنی افاضه میشه، کار صورت مدنی که حفظ المرکب عن تفرق به عهده خود صورته. بعد که صورت نباتی نفس نباتی داده میشه، این کار به نفس نباتی واگذار میشه با سه تا کاری که خود نفس نباتی استقلالا و اصالتا داره. یک کار به وکالتش واگذار میشه، نفس نباتی وکیل صورت مدنی میشه که کار صورت مدنی رو انجام بده و به اصالت سه تا کار خودش انجام میده که تغذیه و تغذیه و تولید باشه. بعد که نفس حیوانی افاضه شد، این نفس حیوانی اون چهار تا کار رو از اون دو فاعل قبلی تحویل میگیره، میشه خودش تفویض. دو تا کارم که حس و حرکت و لغت است، خودش به لسان انجام میده. همین مشکل در نفس انسانی هم که بالاخره تفویض راضی میشه، همون اشکالی که خواجه بر فخر راضی کرد، همون اشکال خودش وارد میشه. حالا این بحث بعدی ماست که از این میره یا نمیره. الان بحث ما اینه که آیا این چهار چیزی که افاضه شد، این چهار چیز یک امر است با چهار ابزار، یا اصلا چهار امره؟ اگر بگید یک امر با چهار ابزار که اولا افاضه میشه، میگیم یک ابزار به کار افتاد، سه ابزار تعطیل شد. و مشکل حرف شما اینه که مستلزم تعطیل موجوده. اما اگر بگید نه، چهار چیز جدا جدا افاضه میشه، تعطیل لازم نمیاد ولی تفویض لازم میاد، همون اشکالی که خود شما به فخر راضی کردید در خودتون وارد میشه. این اشکال اولی که در خواجه وارد میکنه که در این اشکال همونطور که عرض کردم تردید میکنیم، یعنی میگیم آیا اینو اراده کردی یا اینو اراده کردی، و بر هر دو طرف تردید اشکال میکنیم که اینو اراده کرده باشه اشکال داره، چون اراده کرده باشه اشکال داره. بعد اشکال رو دوم وارد میکنیم که صورت بعدی که میاد صورت قبلی چی میشه، صورت قبلی فاسد میشه یا باقی میمونه، که این مشکل بعدی است ان شاء الله. چی میشه؟ ها بله، مشکل تفرید اینه که شما میفرمایید ما این صورت معدنی رو از بین نبریم، آلت قبلی قرارش بدیم، یعنی بگیم که این نفس نباتی که الان آمده صورت معدنی رو به عنوان واسطه انتخاب میکنه و او رو واسطه در انجام این فعل که حفظ المرکبن تفرق قرار میده و خود نفس نباتی سه تا کار دیگر رو ولاساله و مباشرتا انجام میده. سه تا کار رو که تغذیه و تنمیه و تولید نفس نباتی مباشرتا انجام میده، یک کاری رو که قبلا مال صورت معدنی بوده هنوز در اختیار صورت معدنی میذاره، اونتا به صورت معدنی میگه تو تا حالا فاعل مستقل بودی، حالا فاعل من باش، ابزار من باش، با من کار کن. این رو نظر مشائه. ولی اولا بیان خواجه با نظر مشا سازگار نیست، ایشون قائل به تکامل همونطور که بیان کردیم و در تکامل حرف مشا مطرح نیست. ثانیا باز هم در اینجا مشکل برقراره، قاعده رو بازم به خاطر اینکه کاری که با آلت انجام بگیره بازم به ذل آلت نسبت داده میشه، به خود آلت نسبت داده نمیشه. مثلا فرض کنید که البته به خود آلت هم میشه نسبتش داد، ولی به ذل آلت هم نسبت داده میشه، این نسبت به ذل آلت شاید قوی تر باشه. ولی حیثش رو میکن الان نفس رو میگن که نفس داره میبینه منتها به توسط باطله. مشا اینطور میگه، حکمت متعالی میگه نفس خودش میبینه، مشا میگن نفس میبینه به توسط باطله، ولی نفس میبینه، فاعل اصلی رو نفس قرار میدن، باطله رو واسطه قرار میدن. اگر این چنین باشه نفس نباتی داره کار انجام میده به واسطه یه صورت مدنی، پس کار نفس نباتی میشه. بازم تفسیر صورت گرفته، بازم تفسیر صورت گرفته، یعنی کاری رو این صورت معدنی انجام میداد، حالا نفس نباتی به توسط صورت معدنی انجام میده، که انه نفس نباتی شده فاعل، تا حالا او فاعل بود، حالا این فاعل شده، کار باز واگذار میشه. اونتا واگذاری به این صورت که این وکیل کارشو واگذار میکنه به موکل، بازم مشکل هست. بله، اینی که شما میفرمایید اینه که صورت معدنی جدا کار خودش انجام بده، صورت نباتی جدا کارهای خودش انجام بده، حیوانی هم همچین، انسانی هم همچین، نه تفویضی باشه نه توکیلی باشه نه تعطیلی باشه. این درسته، بعضی ها هم گفتن، منتها مستلزم اینه که انسان دارای چهار صورت بشه، انسان دارای چهار صورت بشه، صورت معدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی، و این باطله. گفتن انسان یه صورت طبیعی بیشتر نداره و اون صورتی است که تابع فصل اخیرش، یعنی نطق، همون نفس ناطق است. نه انسان نفس ناطق است و نفس حیوانی است و نفس نباتی است و صورت مدنی است، این چهار تا نیست، فقط نفس ناطق است که گفتیم قبلا فصل اخیر جامعه قبلی هاست، همه تو همین فصل اخیر هست. انسان یه نفس بیشتر نداره، نه چهار تا نفس داشته باشه. مشکل حرف شما اینه که انسان چهار تا نفس میشه. در بحث تناسخ دو تا نفس رو اجازه نمیدن، شما ادعای چهار تا نفس میکنید. بله؟ نفس ذات مراتب حرف ملتفه هست، همونیست که دیروز توضیح دادیم و تثبیتش کردیم، حرفی مشکل هم نداره، حرف درستی. در ذهن باشه، اگر به معنای مراتب باشه اشکال نداره، که دیروز هم گفتیم، امروز هم اول وقت. بله؟ این نما نفس اربعه، یعنی نفس در جهان خارج چهار تا نفس نداره، هر موجودی چهار تا نفس داره، چهار تا نفس داریم. حالا اگر هم برای یه موجود گفته باشن به همون صورت مراتب حلش می‌کنیم، یعنی چهار تا نفس مستقل نمی‌تونیم داشته باشیم، چهار تا نفس مستقل داشته باشیم چهار تا تصرف داریم، در حالی که ما حس نمی‌کنیم چهار تا تصرف، هیچ وقتم درگیری نیست، چون بالاخره اگر چهار تا نفس داشته باشیم بین دو تا نفس یه وقتی درگیری خواهد شد. جدا انجام میشه با مش اشراف نفس، با اشراف اون نفس واحد، که حالا این قوا یا مراتبشن یا ابزارشن، واحد اشراف داره، تنها کار نمی کنه، اگه مستقل کار کنه اشکال داره. یعنی بدون اشراف دارن کار میکنه یا با اشراف؟ با اشراف کار میکنه تمومه دیگه، یکی نیستن. خب مجدون یکی نیستن، ولی مسخرن، فاعل مسخره بی نداره، فاعل مستقل نداری. چهار تا نفس مستقل در همین دیگه، ایشون چهار تا مستقل میگیره. چهار تا نفس مستقل تو انسان باشه این نمیشه، چهار تا نفس مستقل یه وقتی بینشون درگیری میشه. اما خودمون توجه میکنیم چهار نفر داره در ما تصرف میکنه، در اینکه ما نمیبینیم، ما میبینیم یه نفر تصرف میکنه. هر کسی خودش با چهار نفر بدونه، در چهار نفر که خودش یکی میبینه، فاعل مستقل اشکال داره. در واقع یه فاعله. نه دو تا قبال اینجا نفس نمیگیم، اسمشو نفس نمیگیم. اگه نفس اسمشو داریم بله باشه، اسمشو نفس نداریم. دو تا قبال که تحت اشراف امر واحد دارن کار انجام میدن، مسخر اون هست، کارشون به اون امر واحد نسبت داده میشه. خب ولئن هادا ترخیص ما ذکره و فیه امور صحیحه الا انه، یعنی خواجه لم، الا انه شأن این است لم یتبین از جانب خواجه ما تحیر الحکما فیه. ما تحیرو چیز؟ ان هذه الافائیل المترتبه که عبارتن از حفظ، حفظ مرکب تفرق که کار صورت مدنی، تغذیه و تصویر و انماش کار نفس نباتی است، احساس که کار نفس حیوانی است، نطق که کار نفس انسانی است، این چهار تا پنج تا کار احیه کلها صادرتون من کلمتین فائلتین لها قبن متعددتون متجددت الحدوث. آیا همه این چهار کار از یک کلمه فائله صادر شده است که این کلمه براش قوای متعدد و متجدد الحدوثه؟ این قوایی است که داره قوای متعدده، اگر این یا اینه اوهی یا کلماتون، یا این چهارتا هر کدام کلمات جدایی هستن، کلمات فعاله متعدده متفاضل فرکمالن، یعنی چند تا کلمه هستن که یکی کلمه بالاتره، یکی کلمه پایینتره، یکی کاملتره، یکی ناقصتر. کدام یکی از این دوتا رو قبول میکنید؟ آیا این چهارتا کار رو به عهده یک موجود میذارید که با چهارتا ابزار کار کنه، یا وحده چهار تا موجود میذارید؟ فاین کانال اول، اگر بگید وحده یه موجود میذارید که با چهار تا ابزار کار کنه، فیلزم حدوث نفس ناطقه با حدوث نطفه، یعنی با اینکه نطفه در قرار مکین و در رحم مادر قرار گرفت و اختلاط نطفه مرد زن شد، در اون وقت حدوث نطفه نفس ناطقه با نطفه حادث میشه، فیکون معطلتن عن فعل هر خاص، لازم میاد که از فعل خاصش مدتی معطل باشه. مشا که میگن نفس ناطقه حادث میشه، میگن بعد از این که این نطفه استعداد پیدا کرد، گوشت و پوست و اینا همه درست شد، یه بدن کامل شد، نفس فاضل میشه. وقتی هم که نفس فاضل میشه کارا خودش انجام میده. اما خواجه اینو نگفت، خواجه گفت به محضی که این دوتا نطفه کنار هم جمع شدن اون قوه فاضل میشه. اون قوه هم که افاضه شد گفتیم امر واحده که تمام اون چهار تا قوه رو همراه خودش داره، و لازمه که در اون وقتی که فقط مرکب احتیاج به حفظ داره، احتیاج به چیزی دیگه نداره، نفسی که کارهای مختلف انجام میده صادر بشه و نسبت به کارهای مختلف معطل بمونه، اشکال باز میشه. این که
مادرش هم مدفعه سماه
حق میزنه با آبیدنش، خب این که یعنی در یک فرض کنید، حالا در یه جا امامی در حالی که در جنین بود حرف زد، در یه جا این نفس معطل نموند، آیا مشکل همه جا حل شد؟ اگر یه جا نفس معطل نموند و حرف زد و نطق کرد، تفکر کرد، همه کارهای لازم رو انجام داد، آیا دیگه نفس معطل نموند؟ حالا فرض کنید امام در حالی که در جنین در حال نطفه حرف میزنه، آیا کارهای نباتی و امثال ذلک هم نفس خودش انجام میده؟ یا اونا دیگه نیست، فقط نطقه، فقط حرف زدن نیست؟
اگر نطقه آمد اون نفوس قبلش به طریق آمد میاد.
خیلی خوب، حالا همه اینا رو فرض کنید قبول کردیم، در نطفه‌ای که امام از اون ساخته میشه تعطیلی به وجود نمیاد. در نطفه دیگه چی؟ تعطیل میشه یا نمیشه؟ شما مشکل فقط در فرض کنید که امام حل کردی، در جای دیگه مشکل شده حل میکنه. حالا سلم نه، همه چیش درست باشه، هیچ مشکل نداشته باشه. مورد دیگرش امکان داره ولی انجام نشده. خب هم دیگه تعطیل حاصل شد دیگه. ممکن بود همه نطق کنند، ممکن بود همه نطق کنند و تعطیلی پیش نیاد، ولی نطق نکردن و تعطیل پیش آمد. خب مشکل هست، امکان که کافی نیست، باید واقع بشه. در مورد امام واقع شده پس تعطیل نشده، در مورد دیگران ممکن بود که واقع بشه ولی واقع نشد، خب تعطیل شد دیگه. اشکال هستش، اشکال تعطیل بودنه. و امکان ثانی و هذا یخالف قواعد هم عرض کردم، چون قاعدهشون اینه که لا معطل فی الوجود، لا معطل فی الوجود، من معطل گفتم درست نیست، لا معطل فی الوجود. و این کان ثانی، ولی اگر دومی رو بگید، یعنی این چهار تا قوه، چهار تا قوه متفاضل، متفاضل و متفاضل، هم جدای از هم، هم یکی ناقص یکی کامل، اگر این باشد یلزم بر خواجه ما یلزم بهش شارح القدیم، همونی که الزام کرد به اون چیز شارح قدیم رو، همونی که خواجه بر شارح قدیم وارد کرد، یعنی بر فخر رازی بر خودش وارد میشه. چون اون اشکال چیه؟ من تفویض احد الفاعلین طبیعیین تدویر موضوعه الی الاخر، لازم نیست که یکی از دو فاعل طبیعی موضوعش رو به دیگری افاضه کنه، یعنی اینکه صورت معدنی کارش رو واگذار کنه به نفس نباتی، نفس نباتی به نفس حیوانی، نفس حیوانی به نفس انسانی، و این تفویض در فوائلی است که گفتیم جاید فوائل طبیعی جاید. این من توضیح دادم، با این که نفس انسانی است بهش میگه فوائل طبیعی، با این که نفس انسانی فوائل مریده، اما بهش میگه فوائل طبیعی. چرا؟ چون در اون مرحله جمع اجزا و حفظ اجزا این نفس حالت طبیعی داره، بهش میگیم فاعل طبیعی، ولو الان در وقتی که میخواد تعقل کنه فاعل ارادیه، ولی به لحاظ مورد بحث ما که بحث در جمع و حفظه، به اون لحاظ میشه فاعل طبیعی. خب اشکال بعدی که بر خواجه وارد میشه اینه که حالا اگر این چهار تا صورت باشه، همین فرض دوم باشه، اشکال بعدی بر فرض دوم وارد میشه. فرض اول این بود که یک صورت افاده شده که چهار تا قوه و چهار تا اجزا داره. فرض دومی بود که چهار صورت افاضه شده به تدریج، اول صورت معدنی، بعد نباتی، بعد حیوانی، بعد انسان. اشکال اول این بود که تفویض لازم میاد، بنابراین لازم میاد که هر کدوم کارشون رو به بعدی خودشون واگذار کنن. اشکال دوم اینه که اون صورت قبلی چی میشه؟ اگر بگید صورت قبلی فاسد میشه صورت بعدی جاش میاد، لازم میاد که اون موجودی که در حین تکامله همون فاسد بشه. این صورتی که داشت میرفت به سمت کامل شدن فاسد بشه، به جاش یه صورت دیگری که کامل تر از اون استفاده بشه. مگر ممکن است که چیزی هم فساد خودش رو هم کمال خودش رو اقتضا کنه؟ این صورت به اون جوهری که داره کمال خودش اقتضا میکنه، در این حال چون بعداً مبتلا میشه به مانع قوی تر از خودش، فساد خودش اقتضا میکنه. این شدنی نیست. به تعبیر ایشون تکامل الاستعداد هم به سمت کمال رفتن رو اقتضا کنه، هم فساد رو، یا به تعبیر دیگه همون استعدادی که میخواد متکامل بشه هم رفتن به سمت کمال اقتضا کنه، هم فساد این صورتی که در مسیر کمال قرار گرفته. ممکن نیست یه امری هم فساد رو هم کمال رو هر دو اقتضا کنه. ممکنه یه چیزی دیگر، یه مانعی پیش بیاد، اون اقتضا کنه فساد رو، در حالی که خود این شیخ اقتضا میکرده کمال رو. این دو تا فعلی نداره، یعنی مقتضی فساد مانع باشه، مقتضی کمال خود این صورت باشه، این ادی نداره. اما خود همین صورت با نیامدن مانعی بخواد ترقی کنه، در حین ترقی هی فاسد بشه، کامل تر از خودش بگیره، اصلا فاسد شدن معنا نداره. اگر بگید خودش داره کامل میشه، ایبی نداره، در مسیر کمال قرار گرفته و خودش داره کامل میشه. اما یه دفعه فاسد بشه، کامل تری به جاش بیاد، این معناش اینه که همین استعدادی که تو این صورته اقتضا کرد فساد تا این مرتبه رو، به اقتضا کرد کمال به مرتبه بعدی رو، هم اختضا میکند ورود به کمال بعدی رو، هم اختضا میکند بطلان همین مقدار کمالی که حاصل شده. مگه میشه یه امری هم اختضا کند بطلان این مقدار رو، هم اختضا کند کمال بالاتر رو؟ راه دیگه نداره، راه دیگه نداره. اگر صورت اگر ماده فاسد میشه صورت ماده کامل نمیشه. بالاخره بدون دخالت صورت هیچ ماده کامل نمیشه. خاطرش اجل و شعنه نزینه که بگه ماده کامل میشه. ماده بدون برکت صورت کامل نمیشه. ماده رو ما قبول داریم کامل میشه، من تا در جوار صورت کامل میشه. اگر ماده داره کامل میشه، اگر ماده داره کامل میشه، صورت هم در جوارش داره کامل میشه. نمیتونید بگید صورت ایستاده ماده کامل میشه، این صورت رو میگیریم یه صورت بعدی میگیریم. همین فرض رو میگیم درست نیست، همین فرض رو ما میگیم درست نیست. میگیم این ماده استعداد داشت، درست؟ این ماده هم طلب میکند این صورت رو، هم
ماده داره استعداد میکنه که چماره بردی صورت رو بردی شد، درست؟ فرض مسئله میگه صورت قبلی باید فاسد بشه تا صورت بردی بیاد، یا صورت واقعی یا صورت فاسد بشه. اگه صورت قبلی فاسد بشه تا صورت بردی بیاد، این ماده هم داره خواهد تقارب بیدن که به صورت بردی بیاد. صورت قبلی اگر فاسد شد باید ماده هم فاسد بشه. چرا؟ چون ماده بزن صورت مثلا در طور تقارب بشه.
بس یعنی این نطفه از بین بره، یه نطفه دیگه دوباره بیره بسنه.
بعضی صورت قبلی
خواهد فاسد بشه، همچین اتفاق میفته. یعنی همچین اتفاق میفته که صورت که رفت ماده شما از بین بره، دوباره یه ماده دیگه درست بشه. یعنی یه ماده باید از بین بره؟
یه لازم هر بشه باید که اگه بخواد صورت قبلی فاسد بشه از بین بره تا صورت بعدی بیاد، در حالی است که این ماده بره تکامل پیدا کنه که صورت بعدی رو بگیره. خب وقتی صورت قبلی فاسد بشه از بین بره، ماده شما از بین بره.
اینو میگه؟ شما مطالعه کردید این فرمی؟ نداره نیست، مطالعه کنید نیست. لمادت واحدته، لمادت واحدته، تفریق داره. بله، لمادت این واحدت، این شما مادر دوتو نگیری. نه اگه مطال چرا اشکال میکنه؟ ولی اشکالش اینه که یه امر چجور میتونه هم اختضا کنه فساد رو، هم اختضا کنه کمال رو. استعداد، تکامل استعداد، خود تکامل استعداد هم اختضا میکنه فساد رو، هم اختضا میکنه کمال رو. بلاخره فساد رو قائل دیگه تعبیر بعد بعد صورت قبلی رو باطل میکنه. خب نه، تا آمادگی در ماده برای فساد نباشه مفید فاسد نمیکنه. آمادگی برای فساد شرطه. فصل ششم نمت هفتم اشاره رو مطالعه بکنید، اونجا داره دو تا قوه فساد، قوه فساد و قوه فعلیت کمال با هم جمع نمیشن، تو شفام داره که این دوتا رو نمیشه به یه چیز نسبت داد. توجه میکنی اینجا همون داری میگه و امکان هناک فساد و صورت سابقت و تکون و صورت لاحقت، اگر در اینجا فساد صورت سابق اتفاق بیفته و تکون صورت لاحق اتفاق بیفته، حالا اگه بگید، اگر هم نمیگید چه چی، اگر میگید صورت سابقی باطل میشه صورت لاحقی متکون میشه، اشکالی که ما بر شما داریم اینه که فکیفت تجه تکامل الاستعداد الی الفساد، چگونه تکامل الاستعداد به فساد متوجه شد. مشکل اینه که اونی که استعدادی که داره به سمت تکامل میره چگونه متوجه فساد میشه. اگر متوجه تکامله متوجه فساد دیگه نیست. بل فطرت حاکمتون به این که توجه الی کمال یا ناف الفساد. اگر چیزی متوجه الی کمال شد متوجه به فساد دیگه نیست. فقوتون واحدتون الی الفساد به معنی الی اتجه با الی مشرکی میشه. فقوتون واحدتون لمادت واحدتین لا یفعل و فعلین متناقضین فیها. یک قوه برای یک ماده، ببینید یک قوه برای یک ماده دو فعل متناقض در اون ماده انجام نمیده. یک قوه یک استعداد برای یک ماده دو تا کار انجام نمیده، هم کمال هم فساد. مثلا ربطی بونه که شما فرمودید نداره، اشکالش اینه که یک دونه قوه است، یک دونه ماده است، این یک قوه در این ماده دو تا کار برای این ماده انجام نمیده، یکی اینکه بیاد صورتشو فاسد کنه، یکی صورت کاملش بده. در حالی که حرف شما اینه که این استعدادی که در این ماده هست میخواد به سمت شمال بره، اون صورت قبلی رو باطل میکنه، صورت بعدی رو درست میکنه. چجوری ممکنه یک استعداد هم فاسد کنه، هم دفع کنه هم جذب کنه، هم دفع کنه صورت قبلی رو هم جذب کنه صورت بعدی رو؟ دو حیث نیچی؟ دو حیثش چیه؟ استعداد دو تاییست داشته باشه یعنی چی؟ استعداد دو تاییست داشته باشه یعنی چی؟ استعداد به سمت کمال ها، استعداد به سمت کمال، اون وقت حیث فساد چطوری تاثیر میشه؟ حیث کمالش خب همراه خودش هست، ذاتشه، اما حیث فساد چطوری تاثیر میشه؟ اگه تاثیر میکنی ببیند قرار شد که یه مقداری اشکالات منظم باشه. من نمیدونم همش دارم اشکال جواب میدم، اینجور بشه که یه خود منظم اشکال باشه. من نمیدونم باید چی جا بعدی اشکالات خوبه اما پراکنده میشه، بحث اصلا از دست خود من در میرسه، چه بسید از دست چنم دارم. حالا بالاخره دیگه توانایی بیش از این نداریم دیگه، ما میخوام در کار خدا دخالت کنیم، یه چیزایی رو توضیح بدیم، بیش از این هم دیگه سرمون نمیشه. البته ملا صدر مدعی که حل کرده، اینا حل نکرده، ما بر حل اینا داریم اشکال میکنیم. حالا درست غلط دیگه با خدا مطلب روشن بشه، پذیرفته شدنش خیلی مطلوب، یعنی خیلی لازم نیست. پذیرفتید چه بهتر، نپذیرفتید هم نپذیرفتید، ولی مطلب روشن بشه اونش باید. خب گفتیم یک امر نمیتونه هم مکمل باشه هم مفسد باشه. مستشکل اشکال میکنه، میگه اتفاقا در علوم فلسفی ما یه همچین امری پیدا کردیم که هم محیه هم ممیته، هم موجب الحیاته هم مفسد الحیاته، و اون حرارت خریدیه. از آقایون میپرسیم که چه چیزی باعث حیات میشه، میگن حرارت خریدی. میگیم چه چیزی باعث مرگ میشه، میگن حرارت خریدی. پس حرارت خریدی هم موجب حیاته هم موجب مرگ. اما حرارت خریدی چه بارا عرض کردن، حرارت غریزی اون حرارت ذاتی انسانه که از بیرون نمیاد، حرارت غریبه از بیرون میاد، بر اثر تبی، بر اثر دویدنی، بر اثر نشستن تو حرارت خورشیدی امثال ذلک در بدن یه حرارت ایجاد میشه، میشه حرارت طبیعی خارجی، حرارت غریبه با قین، یعنی حرارت خارج از بدن. در مقابل حرارت غریزی داریم، حرارت غریزی حرارتی است که ذاتی بدنه که در یه حالت تعادلیش مفیده. این حرارت غریزی کارش اینه که رطوبت ها رو جذب، رطوبت ها رو برای تغذیه اعضا و قوا جذب میکنه. یعنی بدن دارای رطوبتی هست، این رطوبت ها رو، این حرارت غریزی، چون حرارت کارش خشک کردن رطوبته، حرارت غریزی این رطوبت ها رو جذب میکنه، با فعالیتی که میکنه هم اعضا میتونن این رطوبت رو مصرف کنن، هم قوا میتونن مصرف کنن، و با مصرف شدن رطوبت ها به وسیله حرارت غریزی رطوبت بدن کم میشه. رطوبت بدن که کم شد احتیاج به تغذی پیدا میشه که اینا توضیح داده شد در نمط دهم اشارات هم مفصل وارد این بحث شدیم. بعد که دوباره غذا خورد دو مرتبه بدن رطوبت پیدا میکنه، باز همین دوباره انجام میگیره که خب حرارت غریزی فعالیت خودش رو شروع میکنه. اگر رطوبت نرسه بدن رو به ضعف میره، قوا کار نمیکنه، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه و اعضا از حرکت میفتن. بالاخره در مرتبه اول قوا از کار میفتن، بعدم اعضا. پس رطوبت باید برسه و حرارت غریزی دائما باید فعالیت کنه. میبینید حرارت غریزی چه میکنه؟ حرارت غریزی باعث حیاته، یعنی این حرارت غریزی هی رطوبات رو خوش میکنه، صرف تغذیه اعضا و قوا میکنه. دو مرتبه باز وقتی که جای این رطوبت پر میشه باز حرارت غریزی فعالیتش رو ادامه میده و به این ترتیب انسان فعالیت‌های روزمره خودش رو که باید با اعضا یا قواش انجام بگیره انجام میده. اما بعد خود آقایون گفتن که بعد از این که حرارت غریزی مسلط شد بر بدن، رطوبت ها رو خوش میکنه و بدن رو ضایع میکنه و انسان میمیره. چجور ممکنه؟ حالا سوال اینه که شما که گفتید یک امر هم باعث کمال هم باعث فساد نمیشه، این رو چطوری جواب بدین این اشکال رو که حرارت غریزی هم باعث حیات شد هم باعث موت شد؟ ایشون جواب میده که حرارت غریزی یک کار بیشتر انجام نمیده، دو کار انجام نمیده. کار حرارت غریزی خوش کردن رطوباته، یا به تعبیر ایشون تقلیل رطوباته. در سن جوانی که رطوبت زیاده، تقلیلش باعث شادابی بدن میشه و حیات ادامه پیدا میکنه. خود حرارت غریزی منشأ حیات نمیشه، حرارت غریزی منشأ تقلیل رطوبات میشه، تقلیل رطوبات باعث حیات، باعث ادامه حیات میشه. چون رطوبت زیاده در سن جوانی، وقتی کم بشه حالت تعادلی پیش میاد و حیات ادامه پیدا میکنه. در سن پیری رطوبت کمه، حرارت غریزی کار خودش انجام میده، همونطور که قبلا تقلیل رطوبات میکرده حالا تقلیل رطوبات میکنه. رطوبت کمه، کمتر میشه، جایگزین هم پیدا نمیکنه درست حسابی، چون در زمان پیری جایگزین خیلی به سختی میشه، جایگزین هم درست پیدا نمیکنه و این تقلیل رطوبات باعث مرگ میشه. پس کار حرارت غریزی یکی بیشتر نیست و اون تقلیل رطوباته، در سرتاسر آن هم یک کار انجام میده، منتها به خاطر اون شرایط شرایط متخالفی که در بدن موجوده از این کار واحد دو نتیجه گرفته میشه که این دیگه ربطی به قوه غریزیه نداره. چنده هم اینطوره، قوه غریزیه به اضافه کثرت رطوبات، به اضافه کثرت رطوبات باعث حیات میشه. قوه غریزه غریزیه، حرارت غریزیه به اضافه قلت رطوبات باعث مرگ میشه. پس قوه غریزیه تنها باعث دو چیز نشد، قوه غریزیه وقتی زمین، حرارت غریزیه وقتی زمینه شد با کثرت رطوبات یه اثری داشت، وقتی زمینه شد با قلت رطوبات یه اثری دیگه داره. خود قوه غریزیه همیشه، حرارت غریزیه فقط اثرش یکیه، اما اون زمینش فرق میکنه، چون زمینه فرق میکنه اثر هم فرق میکنه. مجموعه حرارت غریزیه با تقلیل رطوبات با کثرت رطوبات میشه عامل حیات، حرارت غریزیه با قلت رطوبات میشه عامل موت. ولی خود حرارت غریزیه فقط عامل تقلیل رطوباته، نه عامل حیات نه عامل موت. پس توجه کردید که این امری هم که شما به عنوان این که باعث دو اثر متضاد در ماده میشه پیدا کردید، اینم به دردتون نخورد، اینم نتونست باعث دو اثر متضاد بشه. این فقط یک اثر داشت که این اثرش در دو حال مختلف دو جور بروز. و اما ما ذکره الاطباء، بله ما ذکره الاطباء یا ذکره ما ذکره الاطباء، بله ما ذکره الاطباء، آنچه که اطباء ذکر کردن که عبارت از اینه که ان الحرارت الغریزیه موجب حیات است و موجب موت است با هم. فوجه ذالک به ان فعل تلک الحراره، توجیه شده این مطلب که حرارت غریزی باعث هر دوست، اینو به این صورت توجیه کردم که فعل تلک الحراره یعنی حرارت غریزی لیسه به ذات الا تقلیل رتوبات، فعل به ذاتش تقلیل رتوباته. بله فعل بلعرضش متحیات، فعل بلعرض یعنی فعل با واسطه، با واسطه کثرت رتوبات و قلت رتوبات که اون واسطه میخوره. اما فعل به ذاتش که خودش مباشرتا انجام میده و خودش مستقیما عامله، همون تقلیل رتوباته. و ان فعل تلکل حراره لیسه به ذات الا تقلیل رتوبات و هذا تقلیل ناف و انفی حفظ الحیات مادامت رتوبات زایدتون فی بدن الحی. این تقلیل رتوبات تا وقتی رتوبات در بدن حی زیاده، این تقلیل نافع است فی حفظ الحیات، یعنی باعث حیات، باعث حفظ حیات میشه، نه باعث حیات میشه، باعث حفظ حیات میشه. زارون اصل بر نافعون به حسب آتش، یعنی همین تقلیل رتوبات زار است مادامت رتوبات ناقصه. پس خود فعل حرارت غریزی امر واحده، اون چه که صادر میشه از او تقلیل رتوبات نبیشتر. اگر میبینید گاهی این تقلیل رتوبات باعث حیاته، گاهی باعث موته، بستگی به زمانهای مختلفی داره که این بدن در اون زمانها هست. ففعلها یعنی فعل این حرارت شیء واحد دائما، اون وقت کل واحد من النفع و ضرر فعل به ذات حرارت نیست، بلکه فعل بالعرض حرارته. حالا ما میتونیم آیا این مطلب رو در خود صورت بگیم، این توجیهی که در حرارت غریزی کردیم که به دو حیث براش دو تا کار درست کردیم، با دو تا زمینه براش دو تا کار درست کردیم، آیا میتونیم این رو در صورت افاضه شده به اون نطفه هم بگیم، بگیم که مثلا صورت هم همچنینه، یعنی دو تا کار داره منتها با زمینه؟ ایشون میفهمن ندیگه، صورت کارش فقط یکی، صورت کارش حفظ و تشمیل ماده است. از حفظ و تشمیل ماده دیگه ستاد در نمیاد. کار حرارت غریزی تقلیل رتوبات بود، از تقلیل رتوبات گاهی حیات در میامد، گاهی موت در میامد، اما کار صورت تشمیل و حفظه، از تشمیل و حفظ ستاد در نمیاد. یعنی نمیتونیم بگیم صورت تکمیل میکند حفظ میکند به مباشره و از طریق این تکمیل و حفظ فاسد میکند بلعرض، نه تکمیل و حفظ فاسد کننده نیست. و اما فعل و صورت فی مادتها فلیس الا تکمیل و حفظ. خب ایشون برای تکمیل بحث، یعنی مصنف برای تکمیل بحث دوباره حرف خواجه رو به همون بیان، با بیان بهتری باطل میکند، یعنی همون بیان تقریبا کامل تر می فهمن که همه افعال به سمت کمال هم. یعنی هر کس که فعلی انجام میده به امید اینی که به کمالی برسه، چه فاعل فاعل طبیعی باشه چه فاعل فاعل ارادی باشه، همه برای به کمال رسیدن فعل انجام میدن، مگر اون کامل مطلق که چون کامل است فعل انجام میدن، نه برای به کمال رسیدن بلکه چون کامل است فعل انجام میدن. موجوداتی که مشتمل بر قوه بالاخره برای به کمال رسیدن کار انجام میدن، موجوداتی که مشتمل بر قوه نیستن مثل خدا و عقول، نه برای اینکه کاملا فعل انجام میدن، نه برای اینکه به کمال برسن. حالا بحث ما در اون است که میخوان به کمال برسن. هر موجودی که میخواد به کمال برسه به سمت خیر متوجهه، نه به سمت فساد و شر. بنابراین اگر این موجودی هم که ما درش بحث داریم به سمت کمال متوجهی که باید متوجه باشه، پس حتما باید صورتش کاملتر باشه. نمیشه گفت در این وسط ها صورتش فاسد بشه، عاملی برای فساد صورت ما نداریم، همین صورت کاملش کنیم، نگیر این صورت فاسد میشه یه صورت کاملتر بهش داده میشه، و الا برای فساد اون صورت شما توجیهی نداریم. و کل من له قدم راس و خانفلش ما یعرفو که افعال طبیعی متوجه هم ذاتن الا ما هو و خیرون و شمالون، همه متوجه به خیر و شمال خودشون هستن. ولا یتوجه و شیعون من الحرکات طبیعی به سمت شیعی که منافات داشته باشه با کمالاتشون با خودشون و مزاد باشه، مزادون اطفه بر منافنه با حسواتیست، بلکه اشیا کلشون طالب خیر اخصا هستند کمایه شده بهی از کشف الاتم، همه طالب خیرند، خیرشون طالب خیره تا برسیم با اون خیر اخصا که خداست. کشف الاتم من که حالت مکاشفه تام بوده برای ما حاصل شده، برای دیگران هم حاصل شده، همه متوجه شدیم که همه موجودات به سمت خدا میرن، یعنی همه موجودات طلب میکنن خیر اخصا را، و این خیرهای متوسط هدفهای متوسط اونهاست. پس هیچ وقت ممکن نیست موجودی در این بین نه با آمدن مانع بلکه بدون مانع به سمت نقص بره، اگه با مانع باشه حرفی نیست، اما اگر بدون مانع باشه اصلا امکان نداره موجودی به سمت نخ بره، چون همه موجودات چنین آفریده شدن که به سمت کمال و خیر خودشون و در نهایت به سمت خیر اقصا منتهی بشن. الا اله الله تأثیر الامور. همه موجودات به سمت کمال میرن. بله همه موجودات به سمت کمال میرن، به سمت خیر، به سمت خیر با کمال فرقش اینه. خیر با کمال فرقش اینه، کمال اهم، خیر خاصه. الکمال الذی ینهو الیه المتحرک میشه خیر. کمالی که ینهو یعنی یقصده المتحرک میشه خیر. خیر کمال مطلوبه، ممکنه کمالی مطلوب ما نباشه، این خیر نیست پیش ما، خیر گفته نمیشه. خیر همیشه کمال مطلوبه. همه موجودات به سمت کمال میرن و به سمت خیری که واقعی هست میرن، اما به سمت به خیری که خودشون اراده کردن شاید نرن. شخصی که فطرت ثانی پیدا کرده و روبه نقص داره میره، این در واقع با اون زمامی که در دست خداست داره به سمت خدا میره، ولی اونو قصد نکرده. اون خیر پیش این نیست، خیر واقعی است، به سمت کمال واقعی، به سمت خیر واقعی میره، ولی به سمت خیر خودش، خیری که خودش میبینه نمیره. توجه کردید؟ فقط همین. بله؟ شر کمال نیست. این نه. شر کمال غیر مطلوب. نه، کسی که فطرت ثانی پیدا کرده به خیری که در قرض خودش بوده داره حرکت میکنه، به سمت خیری که در قرض خودش بوده حرکت میکنه، نه خیر واقعی، به سمت خیری که خودش در نظر میگرفته حرکت میکنه. باشه، از میگم حرکت به سمت خیر در این صورت هم. اما خیری که به فطرت ثانی خیر حساب میشه، نه به فطرت اول خیر حساب میشه. همین دیگه. بله تو بحث ما شما 98 را که خونده باشید اشکال براتون حله. من تمام عبارت از 98 آوردم، همین الذی ینهو و فلان، این مل 98 کمال و خیر اونجا معنا میکنه و فطرت اولا و فطرت ثانی رو اونجا میگه. وقتی هم که خونده شد اونجا تمام مطلب تبیین شد.
اینجا بحث
تشریح نمیام، مثلا شر در تشریح کمال ثانی در تشریح کمال، نه این بحثا نمی کنه. تشریح اصلا تو فلسفه مطرح نیست، همش تشریح مطرحه. فتحقیق و فیاد المقام یا توقف علا ما لبهنا الهی سابقن، یعنی اشرنا الهی سابقن. لبهنا تلویح اشاره خفیه، چون ایشون مطلب رو خیلی واضح نکرده میگه لبهنا. فتحقیق و فیاد المقام یا توقف علا ما لبهنا الهی سابقن، که عبارت از حال اشتداد طبیعت هست، یعنی حرکت جوهری، ولی ازا بعدش عطف تفسیری میگیره. و سلوک طبیعه، اونم سلوک جوهری اتصالی، حسب ما یقتضیه البراهین. خلاصا کسی حرکت جوهری رو حل نکنه نمیتونه مشکل در اینجا حل کنه. همونجور که توجه کردید جواب پنجمی که ما از اشکال دادیم مبتنی بر حرکت جوهری بود، و اگر اون نبود حل نمیشه. دیدید که خواجه جواب درستی داد، منتها مبتنیش نکرد بر حرکت جوهری، لذا با مشکل برخورد کرد. چقدر وقت شد؟